بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین بلعنت الله على اعدائهم اجمعین. سپاس و ستایش خداوند را که به همه ما توفیق می دهد در محضر قرآن باشیم و از این مائده وحیانی الهی بهرمند گردیم. باشد که انشاءالله خود را با قرآن معماری کنیم و در مسیر زندگی به سمت خدا بر بال قرآن طی طریق الالله داشته باشیم. موضوع تفسیر قرآنی ما عرفان و اخلاق اسلامی در زمزم آیات قرآنی است. در این رابطه مباحثی مطرح شد و یکی از مهمترین مباحث عرفانی در حوزه سلوک الالله بیان شد که فهم اسرار عبادات الهی است. عبادات الهی همگی دارای یک مصالع ذاتی هستند، دارای یک سری اموری در متن خود هستند که دارای دو ویژگی است: یکی نجات از سقوط در باطلاق ابتذال و دیگری صعود به عروج کمال انسانی. بدین خاطر هست که نماز هم تنها عن الفحشاء و المنکر هست، نجات میده انسان از سقوط در فحشا و منکرات، و هم از صلات معراج المؤمن هست: اقم الصلات لذکری هست. روز هم این چنین هست، حج هم این چنین هست. تمامی عبادات الهی در متن خود عامل پروازند، عامل حرکت به سمت کمالند. اگر شما میبینید گفتند در روز 5 بار نماز بخونید، نماز ظهر اینطور نیست که اثرش مثل نماز صبح باشه. نماز صبح انسان را بالا می‌برد، نماز ظهر بالاتر، از بالاتر از آن مغرب و عشا بالا و بالا. بدین خاطر هست که انسان با عبادت می‌تواند در دنیا مسیر صعود طی کنه. به انسان بدون عبادت متوقف است یا متغول است در باطلاق متعفن رزالت ها. بدین خاطر هست انسان سالک باید اسرار عبادت را بدانه، باید ویژگی های عبادتی که میکنه بدانه، باید رموز اون عبادت رو بدانه. تا با فهم اون رموز، با فهم اون اسرار، هم به اون عبادت نگاه بکنه، هم از اون عبادت استفاده بکنه و هم عبادت رو جوری انجام بده که به اون اسرار و اهداف دست پیدا بکنه. چه بسیار مصلی که نماز میخونن اما از نمازشون جز سقوط تکلیف، انجام تکلیف بهره ای نمیبرند. چه بسیار روزه‌دار که جز سقوط تکلیف و تحمل گرسنگی و تشنگی بهره ای از روزه‌دارشون نمیبرند. انسان کیس، انسان فهیم، انسانی است که اگر یه آیه از آیات قرآن میخونه از این آیه باید متحول بشه، یک قدم بالاتر بره. یه نماز مستحب یا واجب میخونه باید یک قدم به سمت خدا و به سمت خوبی ها نزدیکتر بشه، به چند قدم از بدی ها دورتر. و این وقتی حاصل میشه که انسان نماز واقعی بخونه، روزه واقعی بگیره. نماز و روزه واقعی همون نمازی است که انسان انجام میده با همون ویژگی هایی که در درون نماز هست، با همون رموز، با همون اسرار و با همون آثاری که نماز بر نمازگزار می‌گذاره. چرا ما یه عمر نماز می‌خونیم؟ فرق رفتار ما، کردار ما، اندیشه ما با اون شخصی که بی نماز هست چیزی نیست، تفاوتی نداره. روزه گرفته میشه، فرد روزه‌دار بعد از ماه مبارک و قبل از ماه مبارک هیچ تفاوت وضعی و شخصیتی پیدا نکرده، در حالی که روزه برای لعلکم تتقون هست، انسان درجه تقواش بیشتر بشه. این بدین خاطر هست که این شخص ظاهر نماز رو خونده، ظاهر روزه رو گرفته، به عمق روزه و نماز دست پیدا نکرده. بدین خاطر هست بر شخصیت او هیچ تأثیری نگذاشته. کسی که نماز میخونه وقتی خطاب میکنه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خطاب به خدا میکنه، یعنی خدایا تو هستی، تو حاضری، من در محضر تو هستم، یعنی خودشو در محضر خدا میدونه. میگه میشه انسان خودشو در محضر خدا بدونه تو نماز، بعد از نماز هر کاری دلش میخواد انجام بده، با اینکه در نماز گفته من در محضر خدا هستم. نمیتونه این شخص اینطور باشه. این معلوم نماز واقعی قرائت نکرده، نماز اصلی نخونده، نماز بدلی خونده، نماز ظاهری خونده. بدین خاطر هست که بزرگان اهل معرفت و عرفان سفارش میکنند که شما وقتی عبادت میکنید باید جوهری عبادت رو بشناسید، کنه اون عبادت رو بشناسید، ارزش اون عبادت، آثار اون عبادت، رموز اون عبادت، اسرار اون عبادت رو بدونید تا وقتی انجام میدید با بصیرت، با بصیرت تام اون رو انجام بدید و برای دستیابی به اون اهداف مکنون در عبادت اون انجام بدید، از مسیر حفظ آداب ظاهر و ویژگی‌های باطن. بدین خاطر هست که فهم واقع عبادات و اسرار عبادات و اهداف عبادات هر یک اثری مهمی در نوع انجام عبادت داره. بصیرت نسبت به واقع عبادت موجب این میشه که انسان اون عبادت رو طوری انجام بده که اون برکات و آثار وضعی و الهی برش حاصل میکنه. امشب و در این جلسه نورانی بنا داریم از کتاب عبادت صحبت کنیم و اون قرآن هست. در قرآن چه رموزی است، چه اسراری است، چه اهدافی است؟ اساساً قرآن برای چی نازل شده؟ موضوع قرآن چیه؟ که ما وقتی قرآن میخوانیم، به قرآن مراجعه میکنیم، با همان نگاه الهی با قرآن برخورد کنیم، با نگاهی که خداوند از ما میخواد به قرآن بنگریم، با قرآن اون گونه عمل بکنیم که الهی است و از آثار برکات قرآنی استفاده کنیم. در تاریخ اسلام سه طائفه در رابطه با قرآن تقریبا ذکر شده. جمع روایات می‌بینیم یک گروه هستند فقط قرآن می‌خوانند، نگاهشون به قرآن، نگاهشون به آیات همان صفحه قرآنه. وقتی میخوانن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این فقط روی قرآن رو میبینن، فقط قرآن میخوانن. فهم آیات، تدبر در آیات، عمق آیات کار ندارن. اینها قاریان ظاهر قرآنه. یک گروه قرآن میخوانند اما مفاهیم قرآنی را در مسیر خود عمل نمی کنند. یعنی شخص قرآن می خونه، آیاتو می فهمه، اما به اشتباه یا با عناد عمل اون، رفتار اون، اخلاق اون، اندیشه اون خلاف قرآنه. اما یک گروه هم هست که قرآن میخونن حق تلاوه، عمیق میخونن، با تدبیر میخونن و خودشونو معماری قرآنی میکنن، شخصیتشونو معماری قرآنی میکنن. گروه اول اینها مراجعه به قرآن میکنن، از ظاهر قرآن استفاده می کنند، خیلی بهرمند شوند، ثواب می برند. اگر ثواب ببرند. گروه دوم که قرآن می خوانند، مفاهیم می فهمند، اما فکر و اندیشه خلاف قرآن، رفتار و عمل و اخلاق خلاف قرآن. در قرآن هست رب تال القرآن بل قرآن یلعنو، چه بسا بعضی از کسانی که قرآن تلاوت میکنن، ولی قرآن اونا رو لعنت میکنه. اما اون گروه سوم که قرآن میخونند و قرآن را مایه اعتقادات خود و سرلوحه زندگی رفتاری و اخلاقی خود قرار میدند، این همون گروه های هستند که در قرآن از اونا تعریف میشه. در قرآن آمده هست الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوه. اینا همون کسانی هستند که قرآن خون واقعی هستند. اینها هستند که قرآن را با اون عمق و اسرارش میخونند. اون گروهی که اول فقط قرآن میخونن، هیچ قرآن تو زندگی اونا تأثیر نداره. خداوند گفته ول آخرتو خیرون و ابقا، نگاهتون نگاه آخرتی باشه، فکر آخرت باشید. اینا قرآن میخونن اما زندگیشون که نگاه میکنید تمام دنیاست. گفته غیبت نکنید، لا یغتب بعضکم بعضا، ولی ملاحظه میکنی کنار قرآن غیبت میکنه. این چنین هستند، قرآن میخونن اما قرآن هیچ تأثیری رو اونها نداره. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد اینا اصلا قرآن نمیخونن. کسی که تلفظ قرآن میکنه اما چیزی که هست قرآن هیچ تأثیری رو اون نداره، این قاری قرآن نیست، این زبانش همراه قرائت قرآنه. مثل یک پرنده ای، مثل یک پرنده ای که ادای قرائت الفاظ انسانی از خود نشان میده. اون که تلفظ انسانی نمی کنه، اصلا قصدی نداره که بگه آب یا نان، هیچ قصدی نداره. اون ادای کلمات انسانی رو بیرون میاره، مشابه سازی میکنه. کسی که قرائت قرآن میکنه اما هیچ تأثیر نه اندیشی نه عملی بر شخصیتش نداره، رسول خداوند میفرماد که اصلا قاری نیست. میفرماد انت تقرأ القرآن، ای انسان تو قرآن میخونی، ما نهاک، اون وقتی که قرآن افسار زندگی تو رو در دست میگیره، اینقدر اثر رو داره که تو رو منع میکنه از گناه، منع میکنه از ترک واجب. و اذا لم ينحك فلست تقرأه، اگر قرآن تو رو منع نمیکنه زندگی زندگی قرآنی نیست، تو قرائت نکردی، قرآن نخوندی، تو ادای قرائت بیرون آوردی. این کلام رسول خداست، رسول قرآنه. لذا کسی که قرآن میخونه زندگیش بر مدار قرآن نیست، اصلا متوجه نیست قرآن چی میگه، زندگیش بر مدار قرآن نیست، شخصیت او معماری قرآنی نمیشه، اصلا قرائت نمیکنه. این همسان سازی میکنه، مشابه سازی قرآن میکنه، کلام رسول خداست. اما کسانی که قرآن میخونند خلاف اون عمل میکنند، گروه اول قرآن میخوندن، اصلا اثری روشون نداشته، چون خودشون معماری قرآنی نمیکردن. گروه دوم قرآن میخونن میفهمن، خودشون خلاف قرآن معماری میکنن. حدیث هست رب تال القرآن و القرآن یلعنا. اینا کسانی هستن که غراق به قرآن میکنن، اما چیزی که هست خودشون معماری ضد قرآنی میکنن. یکی از گلایه های رسول خدا در قیامت همینه که این دو گروه قال رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا. این دو گروه، یک گروه که فقط قرائت میکردن کاری نداشتن با قرآن، یک گروه هم قرائت میکردن خلافش عمل میکردن، اتخذوا هذا القرآن محجورا، اینا قرآن رو کنار گذاشتن، مرد اندیشی و رفتار خود شدن. اما اون گروه سومن که قرآن میخونن، قرآن میفهمن، درک میکنن و خودشونو معماری قرآنی میکنن، هم در اندیشه، هم در رفتار، هم در اخلاق. اینا هستن که ارزش این دارند که اونها قاری قرآن، عامل به قرآن و در مسیر قرآن لقب بدیم. بدین خاطر هست بزرگان میفهمن رموز قرآن رو بفهمید، اساس قرآن رو بفهمید، اهداف قرآن رو بفهمید، موضوع قرآن رو بفهمید. ببینید اصلا موضوع قرآن چیه؟ شما وقتی که یک کتاب میخونید در رابطه با پزشکی، موضوعش سلامت انسان هست، بدن انسان هست، خب رشته های مختلف پزشکی هست، مثل چشم، کتابی که در رابطه با پزشکی چشم هست موضوعش چشم انسان هست. میدونید تمامی مسائل این کتاب حول محور چشم انسان هست. کتابی که در حوزه پزشکی هست در رابطه با قلب، شما میدونید موضوعش قلب انسان هست، در رابطه با قلب انسان صحبت میکنه، در رابطه با چیز دیگه صحبت نمیکنه. و بعدش این کتاب هدفی داره، هدفش چیه؟ آموزش مخاطب در عرصه سلامت و درمان قلب یا سلامت و درمان چشم. خب موضوع قرآن چیه؟ قرآن خب کتاب خداست، اونم یک موضوعی باید داشته باشه، بی موضوع که نمیشه. موضوع قرآن چی؟ یعنی موضوع یعنی محور تمامی مطالبی که در یک کتاب بحث میشه، مثل کتابی که در رابطه پزشکی قلب بود، قلب، همه حول قلبه. قرآن موضوعش چیه که تمامی آیات و سور و کلمات حول اون میچرخن؟ اون موضوعش چیه؟ وقتی اینو دانستیم متوجه میشیم که باید قرآن رو با این دید نگاه کنیم، در رابطه با این موضوع به قرآن نگاه کنیم. همونطوری که کتاب چشم پزشکی رو نگاهمون بهش چی بود؟ که در رابطه با چشمه، نه در رابطه با گوش و حلق و بینی و قلب و معده. نگاهمون به این کتاب در رابطه با چشم پزشکیه. خب قرآن چیه؟ قرآن موضوعش چیه؟ تمامی این امور رو از خود قرآن باید کشف کنیم. خود قرآن بیان کرده که موضوع من چیه. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس. موضوع قرآن هدایت، هدایت انسان. شما ماده هدایت در قرآن ملاحظه بفرمایید و خود کلمه قرآن نگاه میکنید، هر جایی که قرآن میبینید به شکلی بیان میکنه که قرآن موضوعش هدایت هست، هدایت انسان. هذا بیان للناس و هدن و موعظتون للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، هدایته. لذا کسی که میخواد قرآن بخونه باید بدونه که داره مراجعه به چیزی میکنه که اساس اون هدایت زاییست. چنان که کتاب چشم پزشکی که میخونه این متوجه هست که کتابی میخونه که در رابطه با چشم میخواد صحبت بکنه. لذا با دقت رو این نگاه، رو این ریل اندیشی مراجعه میکنه که در رابطه چشم پزشکی است. قرآن هم در رابطه با هدایت هست. در نهج البلاغه شما نگاه کنید، در روایات نگاه بکنید، همه میگن هادیان نورون. چرا به قرآن میگن نور؟ چون نور انسان رو هدایت میکنه. الان شما این چراغ ها ببندن، این نور بره، دیگه انسان نمیتونه هدایت بشه، حرکت که میکنه میخوره زمین. قد جاءکم نور من ربکم. پس موضوع قرآن هدایته. دیگه ما وقتی میخوایم به قرآن مراجعه کنیم، دیگه با این نگاه باید به قرآن مراجعه کنیم که مراجعه میکنیم برای هدایت. لذا اینی که گفتن قرائت این همه ثواب داره، مستحب به هر انسانی 50 آیه در روز قرائت بکنه و این همه تشویق کردند عرصه های قرآن، بدین خاطره که انسان قرائت کنه که هم خودش هدایت بشه و هم مستمعین را هدایت کنه با قرآن. موضوع هدایت. خب این هدایت دارای ابعادیه. گاهی هدایت، هدایت معرفتی است، ما رو معرفت میده، ما رو هدایت میکنه به دانش، علم به ما علم میده، دانش میده، معرفت در رابطه با حقایق عالم وجود میده. اونهایی که مورد نیاز انسان هست در معماری شخصیتیش، هدایت‌های دنیایی، عالم وجود چیه، جهان چجوری تکوین شده، چجوری آفریده شده و آفریدگار او کیست، پیامبران چه رسالتی دارند، نظام آفرینش به چه سمت میره، همه انسان ها یک تولدی دارند و یک مرگ، کل نفس ذائقة الموت، بعد از آن حیات تمام نمیشه، بعد از مرگ انسان یک حیات دیگری مثل این حیات هست اما در یک نشأه دیگه، در یک فضای دیگر توضیح میده. بعد از آن اذا القبور بعثرت، حیات ایجاد میشه مجدد اما حیات جاودانه. در اونجا معماری انسان در دنیا باعث این میشه که اگر معماری نور باشه به سمت بهشت بره. سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. و اگر معماری انسان در دنیا معماری ناری باشه، معماری آتشین باشه، سیق الذین کفروا الى جهنم زمرا، به سمت جهنم میره. ما رو معرفت میده. در عرصه توحید به ما بیان میکنه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اگر جهان دو خدا داشت، نظام آفرینش به هم که ما اینکه دو تا شریک باشن به هم میرزن زندگیشون. پس یه هدایت، هدایت معرفتی است، هدایت نظری است، جهانبینی ما رو میسازه. یه هدایت، هدایت رفتاری است. میگه انسان ها باید رفتارشون این باشه، نحوه تعاملشون مثبتاتی داره. احسنو فإن الله يحب المحسنين، احسان کنید، نیکی به هم بکنید، مثبتات. یک سری منفیات میگه اینا رو انجام ندید. لا یغتب بعضكم بعضا، غیبت هم نکنید، رفتاریه. یک سری عبادات رو بیان میکنه، رفتار. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، نماز بخونید. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزه بگیرید. رفتارتون رو اینطور تنظیم میکنه، هدایت رفتاری است. برخی هدایت اخلاقی است، اخلاقتون اینطور باشه. اذا ما غضبوهم یغفرون، انسانهای مؤمن انسانهای هستند که وقتی غضب میکنه طرف مقابلشون رو میبخشه. هدایت فکری، هدایت رفتاری، هدایت اخلاقی. لذا وقتی شما قرآن میخونید هر چی نگاه بکنید حول این سه محور هدایت نظری. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، تمام جهان در حال حرکت شناور در عرصه عبودیت الهی است، مطابق فرمان خدا زندگی میکنن تمام جهان. ما هم همینطور هستیم. اما در حوزه رفتار، اخلاق و اندیشه ما رو مختار کردن، ولی ما میریم به سمت مرگ، چه بخوان چه نخوان. یسبح لله ما فی السماوات، کسی نمیتونه نیم ساعت قبل خودشونو برگردونه. اما انسان موجودی است مختار در این عرصه های عبادی. هدایت نظری میکنه، هدایت رفتاری میکنه و هدایت اخلاقی میکنه. لذا وقتی ما میخوایم قرآن بخونیم باید با این دید قرآن بخونیم که من قرآن میخونم که هدایت بشم. نگیم که ما قرآن یک بار خوندیم هدایت شدیم کفایت میکنه، نه. چون قرآن موجودی است که هر لحظه انسان باید بهش مراجعه کنه که هدایتی که شده براش بمانه، و اگر در فضای زندگی شرایطی رخ داده اون با قرآن دوباره هدایت بشه. چون فضای انحطاط و انحراف و ابتذال مرتب تجدید میشن، پیچیده میشن، نوپیدا ایجاد میشه، ما مراجعون به قرآن هم باید به همون شکل باشه. لذا فرمودن وقتی که فتن حمله میکنه به سمت شما، فعلیکم بالقرآن، مراجعه به قرآن کنید. و این که میگن این همه ثواب داره انسان هر روز قرآن بخونه، 50 آیه بخونه، بدین خاطره که باید مرتب قرآن بخونه که مرتب هدایت بشه، که در فضای دنیا که محط ابتذال و انحطاط هست این با قرآن مسلح بشه، با قرآن بالا بره که سقوط نکنه. انسان بدون قرآن انسانیست بدون هدایت، انسانیست که به طور طبیعی سقوط کرده در باطلاق دنیا. لذا فرمودن که فضل قرآن علا سائر الکلام، رتبه قرآن نسبت به دیگر کلمات، که فضل الله علا خلقه، مثل برتری خداست بر مخلوقش. حدیث دیگری که در این رابطه هست بیان میکنن که فضل قرآن بر کلام غیر خدا مثل برتری و فضل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر دیگر افراد. بدین خاطر هست که ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم باید هدایت نظری بشیم، هدایت رفتاری بشیم و هدایت اخلاقی. خب شما وقتی آیات رو میبینید، اگر آیات رو بخوایم دستبندی کنیم، یه سری آیات در رابطه با مبانی آفرینش هستن، در رابطه با ساخت و آفرینش آسمان، کرات، جهان، آخرت، دنیا، مرگ، زندگی، وجود خدا، توحید، نبوت، این امورات هستن. یک سری آیات احکامن. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یه سری آیات اخلاقی هن. احسن و احسان کنید، با مردم خوشرفتار باشید، اخلاقی هن. یه سری آیات بصیرتی هن. به شما بصیرت میدن، تاریخی هن. کذبت ثمود به تقواها اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها فکذبو فاقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم. یک داستان تاریخی بیان میکنه که مخالفت با خدا کردن، معجزه الهی حضرت صالح، معجزه‌ای که قومش میخواستن بیرون آورد قوم ثمود، بهشون عرضه کرد که اون شطور از دل کوه بیرون بیاد، براشون عرضه کرد، قبول نکردن. قبول که نکردن اونو کشتن. این جریان تاریخی میگه چون قبول نکردن خدا اون رو نابود کرد. این به ما بصیرت میده. در رابطه با جنگ ها، در رابطه با تاریخی مطالب بیان میکنه، میگه فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. میگه برید بصیرت پیدا بکنید، تاریخ رو ببینید. و خودش موازنه تاریخی رو بیان میکنه. گاهی دعاست، رب اغفر لی ولی والدی من المؤمنین یوم یقوم الحساب. گاهی عبرت داستان حضرت یوسف میاره، میگه فاعتبروا یا اولی الابصار. همه اینها رو که شما نگاه بکنید ببینید تمامی این امور برای یک چیزه، به اون هدایت انسانه، به سمت خدایی زندگی کردن، خدایی اندیشیدن، خدایی رفتار کردن، و خدایی متخلق بودن، دل به دنیا نبستن و به سمت خدا حرکت کردن. تمامی این آیات، این صور که شما نگاه میکنید، چه مباحث تاریخی مطرح کنند، چه مباحث، همه این نگاه کنید، یک سمت سوش اون نقطه اشتراک اینها هدایت هست. لذا ما قرآن رو باید بخوانیم برای هدایت، نه قرآن بخونیم برای چیز دیگری. و تمامی این اموری که شما میبینید، مثلا ثواب قرائت، چقدر گفتن ثواب داره؟ سوالان سوره بخونید چقدر ثواب داره؟ ماه مبارک رمضان یه آیه بخونید حکم ختم قرآن رو داره؟ تمامی این امور که شما نگاه بکنید، وقف مراکز قرآنی، وقف قرآن، تجوید، کتابت، صوت، لحن، ثواب مباحث قرآنی مثل همین جلسات، تمامی این امور مشوقات هم. یا مشوقاتن ثواب، مشوقه، یا بحث تجوید و لحن و صوت و زیبایی خوندن جاذبه هست که همه به قرآن مراجعه کنیم تا هدایت شویم. اساس اینه. بدین خاطر هست که اگر ما زندگی قرآنی داشته باشیم، اگر بخوایم زندگی قرآنی داشته باشیم، باید مراجعه ما به قرآن بیش از این باشه و نوع مراجعه ما به قرآن برای هدایت باشه. در این رابطه بسیار روایات داریم که چون وقت گذشته، من فقط وصیت امیرالمؤمنین رو برای شما قرائت میکنم. در وصیتی که به امام حسن و امام حسین علیهم السلام داشتن، حضرت اون لحظات آخر عمرشون فرمودن الله الله فی القرآن، شما رو هم قسم میدم به خدا و هم شما رو پرهیز میدم از مخالفت با خدا در رابطه با قرآن. فی القرآن، الله الله فی القرآن، لا یسبقکم العمل بهی غیرکم، نکنه غیر از شما نسبت به عمل به قرآن افرادی بیش از شما سبقت بگیره. قرآن کتاب هدایت هست، کتاب عمل هست. قرائت کلید وروده، کلید ورود به منزل قرآنه، نه تمام اهداف قرآنه. اگر کسی به انسان یک منزلی ببخشه، این فقط درش رو باز بکنه بیسته پشت در، فقط درش رو باز بکنه بیست، این بهش نمیگن صفاحت داره. قرآن کلید ورود به قرآنه که قرآن را بفهمد تا هدایت شود، به دنبال هدایت در قرآن باشه، معرفتی، رفتاری و اخلاقی، و هر روز از اون بهره بگیره، چون قرآن یک کتاب زنده است، هر لحظه مطالب نوی در مسائل اجتماعی برای انسان حاصل میکنه. انسان قرآنی انسانیست آسمانی. در این رابطه مطالب دیگری نیست که چگونه ما حالا وارد به قرآن پیدا بکنیم که انشاءالله با اون رموز آشنا بشیم. مثلا برادران حضرت یوسف، خب برادران خوبی نبودن، اونو حتی ترور میخواستن کنن و به دیدگاه خودشون کشتن، اما در سوره یوسف حضرت یوسف به پدرشون حضرت یعقوب میفرمایند که انی رعیتو فی المنام احد عشر کوکبا، من 11 ستاره خوب دیدم توی خواب، و شمس و بلقمر، و خورشید ما هم دیدم. خب تعبیرش اینه، خورشید ما پدر مادرن، اما برادران گفتن کوکبن. خب این برادران برادر خوبی که نبودن. چرا در خواب صادق حضرت یوسف پدر و مادر خورشید و ماه بودن، ولی اون برادران که خیلی سالم نبودن اینها ستاره به خواب آمدن؟ این علتش چیه؟ اونا که بد بودن علت چی بود؟ اینها نکات بسیار زیباییست. چرا خداوند میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم آغاز هر سوره جز سوره توبه؟ میگه به نام خداوند رحمان الرحیم. خب نمیگه جبار و منتقم، عزیز و غفور، میگه رحمان الرحیم. چرا تمامی حرکات این بسم الله الرحمن الرحیم کسره است به اسم الله رحمان رحیمه؟ یه همه کسره است. نکنه به خاطر این باشه که ای قاری مواظب باش در مقابل خدا تو نه رفع داری و نه منصبی، نه رفعتی داری و نه منصبی، تو باید مکسور باشی، قامت در قبال ذات عقل سوار تعالی شکسته باشی. نه نکاتیست که اینا رموز قرآن هست. ما اگر این کارا نکنیم مزدی نمیگیریم. شما در بحار الانوار و بسیاری از کتب روایی ما میگن مثلا سوره انشقاق، سوره تکویر، سوره اعلا، هر کس بخانه روز قیامت این همه ثواب داره، بری میشه از خدمتون که عرض کنم حساب سخت. خب آمدیم یک نفر ضد رسول خدا، ضد امیر المؤمنین، ضد حضرات معصومی قرائت کرد، این میره دیگه بهش؟ ضد دین قرائت کرد، این دیگه میره بهش؟ نه، اگر این سوره رو قرائت بکنه و بر مبنای این سوره و مفاد این سوره خودشو معماری کنه، این قرائت مقدمه اونه. چون نکردان کار مزدش هست لا، لیس للانسان الا ما سعا. قرائت کنه ولی کار نکنه، زندگیش مطابق اون سوره نباشه. چون نکردش کار مزدش هست لا، لیس للانسان الا ما سعا. ای دریغا بود ما را برد باد، قرائت کرد زحمت کشید. ای دریغا بود ما را برد باد، تا ابد یا حسرتن شد للعباد. روز قیامت متوجه میشه چقدر قرائت کرده، اما چون اثر نکرده، عمل بهش نکرده، همینطور حسرت میخوره. اما برای انسان دیر نیست، زود میتونه جمع بکنه خودش. تا کنون کردی گناه دیگر مکن. تا کنون اینطور قرائت کردی، میخوندی لا یکتب بعضکم بعضا، فرداش غیبت مردم میکردی، تا کنون کردی گناه دیگر مکن، زود خودو جمع کن. تیره کردی آب، افزونتر نکن، کارو خراب کردی، خرابترش نکن. مسیر قرآنی نرفتی، غفلت کردی، کار سخته. به غفلت تا به کی عمری چنین تنگ، عمر کوتاهی چنین تنگ، چقدر ما غافل باشیم. به منزل کی رسی پای چنین لنگ، همینطور تو زندگیمون بلنگیم. کاروان رفت تو در خواب، بیابان در پیش، کی روی وز که بپرسی چه کنی چون باشی. خداوند زور آقای امام زمان تعجیل بفرمایید و عمر طولانی و عزت به مقام معظم رهبری مرحمت بفرمایید. یاد خاطر شهدا امام شهدا گرامی می‌داریم و از خدا می‌خوایم ما رو با قرآن در دنیا و آخرت محشور بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.